أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که آیا در موارد اجتماعی امر و نهی در جایی که ترکیب اتحادی هست، آیا با التزام به ترتب میتوان قائل به اجتماع امر و نهی شد؟ به این بیان و به این تقریب که اونچه که به عنوان محظور اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی بیان شده، نهایتش این هست که اجتماع امر و نهی که متعلق به عنوان این هست، این را به نحو عرضی و در کنار هم ممتنع قرار بدهد. اما اجتماع امر با نهی علا نحو ترتب این مشکلی ندارد. اگر اشکالی شده بود به این ترتب، اشکالی که شده به این ترتب که این ترتب مستلزم محظور هست، یا محظور طلب الحاصل یا محظور طلب جمع بین الضدین، این اشکال جواب داده می شود به اینکه این محظور، محظور طلب الحاصل در صورتی هست که امر ترتبی معلق باشد بر عصیان و نهی به ایجاد صلات مثلا، و محظور طلب جمع بین ضدین در صورتی پیش می آید که امر ترتبی معلق باشد بر عصیان و نهی به ایجاد ضد صلات. اونی که محظور دارد تعلیق امر و اشتراط امر به خصوص عصیان و نهی به فعل و صلات و تعلیقش بر خصوص عصیان و نهی به ایجاد ضد صلات، اونی که محظور داره اینه. ولی مشکل حل می شود به این که امر ترتبی معلق باشد بر عصیان و نهی به نحو جامع، که هم قابل انطباق بر عصیان و نهی به فعل و صلات هست، هم قابل انطباق بر عصیان و نهی به فعل ضد صلات هست. با تعلیق به جامع مشکل حل میشه، احد الامرین مشکل حل میشه. خب این بیان شده و اینجور بیان شده در کلام رمایی هایی آمده بود که اون اشکال را ما جواب میدیم به سه وجه. دو وجه اول نقضی بود، وجه سوم وجه حلی بود. حاصل وجه حلی که به تعبیر ایشون حل واضح مشکل هست اینه که در مواردی که کل واحد من الامرین یک وصفی داشته باشد، وصف ثابت برای کل واحد من الامرین به احد الامرین و به جامع بین اونها سرایت نمی کنه. برای تنظیر و تمثیل هم فرمودن در جایی که علم اجمالی به نجاست یکی از عناین داشته باشیم، احد الانائین طاهرون قطعاً و الاخر نجسون قطعاً، در حالی که احد و ما رو ما بخواییم حساب بکنیم، احد نسبت به احد الامرین این یکی از اینها به تنهایی نجس است واقعاً، و الاخر به تنهایی طاهرون واقعاً، ولی کل و واحد من هما را بخواییم حساب بکنیم مشکوک و طهارت و نجاسه است. در کل و واحد شک مشکوک و طهارت و نجاسه است، ولی اهدوما رو که بخوایم حساب کنیم اهدوما مقطوع و نجاسه می شود. اینجور نیست که وصف ثابت در کل شیئن به اهدوما هم سرایت بکنه. کل واحدن یک وصف دارد ولی احد وصف آخر داره، جامع وصف آخر داره. این حل واضحشون این بود، حل جواب حلیشون که به تعبیر همونی که در مبانی اومده حل واضح مسئله هست، فرمودن اینه که کل واحدن اگر وصفی داشته باشه این وصف به احد سرایت نمی کنه. جوابی که مناقشه‌ای که نسبت به این اون مناقشه نسبت به وجه های قبلی که بیان شد، مناقشه در این وجه سوم که وجه حلی بود عبارت از این بود که اگر کل شیئن کل واحد من الامرین یک وصف واقعی داشته باشد، وصف واقعی داشته باشد، کل واحد وصف واقعی داشته باشد، احد از این امرین نمیتواند وصف آخری غیر از اون وصف داشته باشد. حتما اون وصف در مورد اون احد هم صادقه. چرا؟ به خاطر اینکه احد الامرین لا یخرج از این دوتا دیگه، هر کدوم از این دوتا اگر یک وصف داشته باشد، احدم که جامع هست بین اینها چون تحقق پیدا میکنه به یکی از این دو، اون جامع هم نمیتواند اون وصف را نداشته باشد، حتما اون وصف را دارد، چون جامع لا یخرج از این دوتا. بله اگر به حسب وصف واقعی یکی از اینها وصف داشته باشد، اون امر آخر وصف مقابل داشته باشد، وصف مقابل داشته باشد، خب اونجا این بحث پیش نمیاد، اونجا مسئله فرق میکنه. و اون مثال علم اجمالی به نجاست احد الانائین و طهارت انای آخر، اونجا در اونجا صحبت سرایت وصف واقعی نیست. به لحاظ وصف واقعی یکی از اینها نجس هست واقعا و دیگری طاهر هست واقعا. کل واحد منهما اینجور نیست که در یک وصف واقعی مشترک باشند، در یک وصف واقعی مشترک نیستن، هر کدوم از اینها یک وصفی دارد دون وصف آخر. اونجایی که هر کدوم از اینها یک وصفی دارد دون وصف آخر، اگر اینها اشتباه بین اینها پیدا بشه، بله نسبت به احد ممکنه بگیم که عنوان به احد یک وصفی از جهت اشتباه به لحاظ اشتباه به احد عنوانی سد بکند که بر کل واحد سد نمی کنه. در اینجا به احد و هما احد الانائین عنوان به احد الانائین عنوان مقطوع و نجاسه سد می کنه، وصف به عنوان وصف برای او قرار می گیره. ولی کل واحد اینجور نیست که هر دو مقطوع نجاسه باشه، فقط یکی مقطوع نجاسه هست. در اون مواردی که وصف به لحاظ وصف واقعی تغایر باشد، از جهت به لحاظ وصف واقعی تغایر باشد، در فرض اشتباه ممکنه احد یه عنوان یه وصفی پیدا بکنه، اونم یه وصف به خاطر حال اشتباه نه وصف واقعی. اونجا این مطالب در اونجا پیاده میشه. ولی در جایی که کل واحد من الامرین یک هر دو متصف به یه وصفی باشند، معنا ندارد، ممکن نیست، واضح هست که جامع نمیتواند، جامع بین اینها احد اینها نمیتواند وصف آخر داشته باشند، حتما اون وصف در اونم هست، چون جامع لا یخرج از این دو امر. در محل کلامم فرض اینه که تعلیق امر بر عصیان و نهی به ایجاد صلات محذور داره، محال هست، وجه سؤالش هم طلب الحاصله. تعلیق امر به صلات به اسیان و نهی به ایجاد ضد صلات، اونم محذور داره چون طلب ضدینه. احد اینها، هر کدوم از این دو تعلیق محذور داره، هم این تعلیق محذور داره هم اون تعلیق محذور داره، چون وقتی هر دو محذور داره احد اوما معنا نداره که بخواد بدون محذور باشه، احد الامرین معنا نداره که محذور. و تعلیق بر، و اینجا هم اگه گفته بشه که تعلیق بر جامع غیر از تعلیق بر فرد هست، بر کل فرد هست، جواب داده میشه به اینکه جامع چون لا یخرج از این دوتا، هر محذوری که در کل واحد بود در جامع هم در اینجا محقق میشود. این پس این اونچه که به عنوان حل مشکله ترتب در ترکیب اتحادی گفته شده که تعلیق بر جامع باشه، این حل تمام نیست. علاوه بر این که این التزام به امر ترتبی برای در موارد ترکیب اتحادی، این فقط بعضی از محاذیر اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی را حل میکنه، برای حل بعضی از محاذیر تمام هست. اگر محذور اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی محذور تضاد اصطلاحی باشد که در کلام مرحوم آخون مطرح شده، در کلام مشهور مطرح شده، یا محذور تعاند در دوتا دایی از باب عدم تحقق دوتا دایی باشه که با عنوان محذور چهارم بود، سوم بود مطرح شده، یا از باب تنافی در غرض باشه، یا محذور تکلیف به محال باشه، این محاذیر با مشکل ترتب حل میشه. این محذور اجتماع امر و نهی اگر این محاذیر بود با ترتب، با اگر این وجه صحیح باشه، با ترتب اون محذور برداشته میشه. ولی اگر محذور امتناع اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی به لحاظ تضاد در ناحیه مبدأ باشد، یا به لحاظ اون وجهی که در کلام مرحوم ایروانی ذکر شده بود که در مرحله تصدیق به فائده تعاند در اون مرحله پیش می آید، که از یک طرف باید تصدیق به صلاح در فعل داشته باشد، از طرف دیگر تصدیق به فساد در فعل داشته باشد، اگر این دوتا محذور رو ما بخوایم نگاه بکنیم، ترتب این دوتا محذور رو که نمی توانند حل بکنند، چون در فرض ترتب هم علایالن باید هم مصلحت باشد هم مفسده، و حال اینکه فعل واحد نمیتواند هم مصلحت داشته باشد هم مفسده. مصلحت و مفسده هم چیزی نیست که حالت تعلیقی داشته باشد، قابل تعلیق نیست که بگیم در یک تقدیر مصلحت داره در تقدیر دیگه مصلحت نداره، این که قابل گفتن نیست. که این راه حل ترتب اگر حلال مشکل باشه، در صورتی مشکل را حل میکنه که محذور ثابت در بین، اما محذور تضاد اصطلاحی باشد، یا محذور تعاند در تحقق دعایی باشد، یا محذور نقض غرض باشد، اینا رو میتونه حل بکنه. ولی محذور تضاد در ناحیه ملاکات و مصالح و مفسده، یا اون محذوری که در کلام محقق ایروانی اومده، اینا با ترتب حل شدنی نیست. اون حساب این که در تعبیرات مرموهای تبریزی هم در بعضی از موارد هست که بله، محذور در باب اجتماع امر و نهی محذور از تکلیف المحال هست، و ترتب محذور از تکلیف المحال رو که نمیتونه حل کنه، ترتب فقط محذور تکلیف به محال رو میتونه حل کنه. توضیح کلامیشون هم به هم میشه که اگر محاذیر، اگر ترتب فی حد نفسیهی قابل جریان هم باشد، محاذیری که برمیگرده به تکلیف به محال اون رو میتونه حل کنه، نه محذور از تکلیف المحال را. خب اینم نکته آخر در ادله، بله، ادله که برای امتناع اجتماع امر و نهی ذکر شده. تا اینجا نتیجه بحث این شد که در محل نزاع به حسب اتجاع اول که ترکیب در مجمع اتحادی باشد، اجتماع امر و نهی در معنون واحد که دو عنوان برش منطبق هست ممکن نیست، ممتنع هست با این وجوهی که گفته شده در مجموع 4 و 5 وجه بود با اون وجهی که مرحوم آخوند فرموده بود که تضاد اصطلاحی باشه. با استناد به این وجوه معلوم شد که قول به جواز صحیح نیست و باید قائل به امتناع بشویم. بعد از بیان ادله قول به امتناع باید ببینیم اونایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده اند دلیل اونها بر مدعایشون که جواز باشه چه دلیلی هست. گرچه بعضی از این ادله در ذیل کلام مرحوم آخون قبلا مطرح شده، ولی بار دیگر دوباره ولو به نحو اجمال اون همه ادلهی که ذکر شده برای جواز اجتماع امر و نهی در همین مورد ترکیب اتحادی باید مطرح بشه، ببینیم ادله اونها چه چیزی هست. وجه اول برای جواز اجتماع امر و نهی که در ذیل کلام مرحوم آخوند در کلام مرحوم آخوند مطرح شده بود، وجه اول این بود که این وجه در کلام محقق قمی آمده است و در کلام کثیر از اعلام این وجه آمده، این بود که احکام به عناوین و توابع کلیه تعلق می‌گیرند نه به معنونات و وجودات خارجیه. با توجه به این که در مثل صلات در دار قصبی ولو معنونن وجود واحد هست، ولی دو عنوان دو طبیعت بر اون منطبق می شود، اجتماع امر و نهی هیچ مشکلی ندارد، چون دو تا متعلق وجود داره، کل من الامر و نهی یتعلق به امر غیر از اونی که دیگری به او تعلق می گیره. متعلق واحد نیست تا محذور اجتماع ضدین پیش می آید. با تعدد متعلق محذور اجتماع ضدین مرتفع می شود. این وجه اول بود که وجه اصلی در کلمات قائلین به جواز این بود. مرحوم آخوند که خواست این وجه را مطرح بفرماید، چون دیده یه اشکال واضحی به این وجه به همون صیغه اولیش مطرح میشه وارد میشه، این وجه را اصلاح کردن. این وجه به صورت اولی ظاهرش اینه که طبیعت به ماهیت طبیعت متعلق حکم هست، با حال اون که واضح هست که طبیعت به ماهیتیه لیست الهیه، لا مطلوبتون ولا غیر مطلوبه، نه متعلق طلب می هست، نه متعلق نه مورد آثار عقلیه هست، مورد آثار عادیه هست، هیچ یک از این احکام و آثار بر طبیعت من حیث و انها طبیعت متعلق نمیشه. چون این اشکال واضح وارد میشد، مرحوم آخون اومده این را تصحیح کرده، اصلاحش کرده، گفته فرموده است که بله طبیعت من حیث و هیه لیست الهیه، این نمیتواند متعلق حکم قرار بگیره، متعلق امر و نهی قرار بگیره، ولی طبیعت مقید به وجود به ما انها موجوده این متعلق حکم هست، چه در امر چه در نهی متعلق طلب همین طبیعت من حیث وجوده، ولی به نحوی که تقید به وجود داخل در متعلق امر باشد ولی خود غیر خارج از متعلق امر، همین مقدار که تقید داخل هست ولی غیر خارج هست، اگر متعلق طلب طبیعت این گونه ای باشد مقید به وجود به این نحو باشد، محذور استحاله اجتماع ضدین مرتفع می شود، چون اونی که متعلق امر هست طبیعت صلات مقید به وجود هست، متعلق نهی هم طبیعت مقید به قصف هست، این دوتا طبیعت ولو در خارج اتحاد در وجود پیدا بکنن، ولی در مقام تعلق امر تباین دارن، تغایر دارن. همین تغایر و تباین در مقام تعلق امر کافی هست برای اینکه بله کافی است برای اینکه محضور اجتماع ضدین را برطرف بکنه. و این وجه اول این بود. مرحوم آخوند اشکال کرده است به این وجه، فرمودن با توجه به مطالبی که ما در مقدمات دلیل گفتیم، معلوم میشه که تعدد طبیعت به نحوی که شما تصویر کردید اثری و نقشی در رفع قائله اجتماع ضده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. معنون شیء واحده. وقتی معنون شیء واحد بود، انطباق دو عنوان محذور را بر نمی داره، اشکال را حل نمی کنه. اشکال مرحوم آخوند به این وجه در همین حد بود که با توجه به مطالبی که ما گفتیم، یعنی این اشکال مرحوم آخوند مبتنی هست بر مطالبی که در مقدمات چارگانه فرموده است، که حاصل اون مقدمات هم در اون رکن اصلیش هم این بود که متعلق احکام معنونات هستند و وجود خارجی هست. با توجه به مطلب این بیان شما مشکلی را حل نمی کنه. اشکال مرحوم آخوند به مبتنی بود بر تعلق احکام به معنونات نه به عناوین، برای اون اساس اشکال را فرموده. ولی علاوه بر اشکال مرحوم آخوند که مبتنی بر تعلق احکام به معنونات هست، بر اساس اونچه که در ادله دیگر امتناع اجتماع امر و نهی گفته شد، بر اساس اون ادله اشکال وارد می شود به وجه اول، حتی اگر متعلق احکام را تبایع بدانیم، به همین نحوی که در وجه اول با اصلاح مرحوم آخوند بیان شده، طبیعت مقید به وجود باشد، حتی اگر متعلق احکام طبیعت مقید به وجود هم باشد، طبیعت هم باشد نه نفس وجود خارجی، باز این وجه تمام نیست. چرا؟ با همون توضیحی که قبلا گفته شده، ولو متعلق احکام را طبیعت بدانیم، ولی حکم ایجاب تحریم که به این طبیعت تعلق میگیره به خاطر مصلحتی است که در معنون وجود داره، در اون افراد طبیعت وجود داره، و الا خود عنوان من حیث انه عنوان که مصلحت نداره. که چون تعلق حکم به طبیعت به عنوان به خاطر وجود مصلحت ملاکات در ناحیه معنون و وجود خارجی هست، دو حکم مختلف در دو طبیعتی که موجود به وجود واحد بشوند محذور داره. محذور همون محذور تضاد در ناحیه مبدأ و محاذیر دیگه‌ای که قبلا بیان شده. پس وجه اولی که برای امتناع برای جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده، هم اشکال مرحوم آخوند وارد می شود بر این وجه، و هم بر اساس ادله دیگر امتناع اجتماع امر و نهی هم این وجه تمام نیست، اشکال وارد میشه. و به عبارت اخرى این وجه اول قابل التزام نیست، این وجه اول تمام نیست، باطل هست. چه ما قائل به تعلق احکام به معنونات بشویم کما هو صحیح، چه قائل به تعلق احکام به عناوین بشویم و تبایع، ولی در این حال نمیشود دو حکم مختلف به دو طبیعت منطبق بر وجود واحد در اونجا اجتماع پیدا کنند. این وجه اول. در ذیل کلام مرحوم آخوند در هم بحث قبلی، اون بحث مقدمیت فضل طبیعی مطرح شده. بعضی ها این رو به عنوان وجه دوم برای عدل برای جواز اجتماع امر و نهی کردن، ولی وجه دوم حساب نمیشه، چون این اون قسمت مقدمیت فرد لطبیعی این به عنوان ذیل کلام محقق قمی ذکر شده بود، یه اشکالی را خواست به خودش اشکال بکنه، اینو به عنوان اشکال یعنی اشکال را مطرح کرده و از این اشکال جواب داده. این وجه علاهده حساب نمی شود. روی این حساب اونچه که مجموعاً در کلام محقق قمی ذکر شده در تا اینجا به ملاحظه مجموع صدر و ذیل یک وجه دیگه که جوابش هم به کلام با همون فرمایش مرحوم آخون و با استفاده از مطالب دیگه معلوم میشه. وجه دوم برای جواز اجتماع امر و نهی که این وجه هم در کلام محقق قمی ذکر شده ولی سابقه داره، قبل از اون در کلمات اصولیین دیگر مطرح بوده، عبارت بله عبارت از اینه که ما برای جواز اجتماع امر و نهی استناد میکنیم به نظر عرف و فهم عرفی، به خاطر اینکه در جایی که از نظر عرف به حسب نظر عرف اگر مولا عبدش را امر به یک عملی بکنه و نهی هم از مولا صادر بشود، عبد اگر اون عمل مأمور را در ضمن فرد حرام انجام بدهد، در نظر عرف این عبد هم مطیع حساب می شود هم عاصی حساب می شود. از جهت اینکه اون عنوان از جهت اینکه امر را اطاعت کرده است مطیع امتثال کرده است امر را مطیع حساب می شود، از جهت اینکه مخالفت با نهی کرده است فرد حرام را مرتکب شده است عاصی حساب می شود. اصل این وجه در کلام بله بعضی از عامه در کلام عزودی حاجبی اومده بود، اونا مثال را اینجور زدن، مثال زدن به این که اگر مولا عبدش را از کون فی مکان خواست نهی بکنه، بگه در این دار خواست در این خانه خواست قرار نگیر، در این حال امر بکند این عبد را به خیاطت ثوبش، عبد بیاید این لباسی که مولا بهش داده بود این را خیاطت بکنه در همون مکان خاص. اینجا در نظر عرف این شخص هم مطیع حساب می شود هم عاصی حساب می شود، از دو جهت، از یک جهت مطیع از جهت دیگه عاصی. این معلوم میشه که این فعل واحدی که انجام شده است مجمع امر و نهی دیگه، امر و نهی درش جمع شده، و اگه امر متعلق امر نبود که مطیع حساب نمی شد، اگه متعلق نهی نبود که عاصی حساب نمی شد. روی این حساب با استناد به فهم عرف می توانیم حکم به جواز اجتماع امر و نهی بکنیم. اینو مرحوم در کلمات دیگران بوده، محقق قمی در بله قوانین هم آورده، از ثالث در قوانین اینه، فرمودن ان السید اذا امر عبده به خیاطت ثوب و نهاه عن الکون فی مکان مخصوص ثم خاطه فی ذلک المکان فانا نقطع انه مطیعون لجهت مطیعون آسن، هم مطیع هست هم آسی هست، لجهت یل امر بالخیاطه و نهی عن الکون در اون مکان خاص. این هم وجه دوم برای جواز اجتماع امر و نهی که در نظر عرف این مورد از موارد تحقق امر و نهی، تعلق امر و نهی به فعل واحد هست و همین ملتزم میشیم دیگه. این وجه دوم. مرحوم آخون مناقشه کرده است در این وجه به دو وجه، هم در مثال مذکور برای این وجه مناقشه کرده و هم باقت نظر از خصوصیت مثال در اصل این وجه مناقشه کرده. مناقشه در مثال در مثال اینه که این اونی که به عنوان مثال ذکر شده این خارج از محل بحثه، چون در محل بحث اینه که ترکیب بین العنوانین در مجمع ترکیب اتحادی باشد، وجود واحدی در کار باشد، محل نزاع اینه. اینم از جایی که مرحوم آقای تبریزی از همینجا استفاده کرده که از این عبارت مرحوم آخوند در اشکال در این مثال معلوم میشه که اصلا نظر مرحوم آخوند در محل نزاع خصوص موارد ترکیب اتحادی است. اونیه که مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی به عنوان نظام محل نظام مطرح کردن که اتجای ثانی است، او اصلا در نظر مرحوم آخوند خارج از محل بحثه. مرحوم آخوند در اینجا فرموده که در این مثال مناقشه است، چون محل کلام جایی است که ترکیب بین العنوانین ترکیب اتحادی باشد، در حالی که در این مثال ترکیب بین العنوانین بین متعلق امر و متعلق نهی ترکیب انضمامی هست نه ترکیب اتحادی، به خاطر اینکه نهی شده است از بودن در مکان خاص. این نهی از بودن در مکان خاص این یک مقوله هست. این که شخص خیاطت بکنه برای مولا، خیاطت بکنه لباس مولا را بدوزد، این یه مقوله آخری هست. اینجور نیست که از نظر وجودی اینها با همدیگر اتحاد در وجود داشته باشند. فرمودن در این مثال، پس این مثال صحیح نیست تا شما از این مثال بتوانید حکم مسئله را به صورت کلی تعیین بکنید. فرمودن و فیه مضافن الى المناقشت فی المثال به انه لیس من باب الاجتماع، اصلا این مثالی که شما ذکر کردی از باب اجتماع نیست. ضرورت ان الکون المنهین عن غیر متحد مع الخیاطت وجودن اصلا، اصلا هیچ اتحادی با او نداره، دوتا مقوله متقاید نسبت به همدیگه است. این کون در مکان را مثلا بگیم از مقوله عین هست، این خیاطت از مقوله بله خیاطت از مقوله فعل مثلا باشه، یا اون حالت مصدری رو اسم مصدری رو بخوایم حساب بکنیم، خیاطت به عنوان وصف صوب اگر باشد، به عنوان وصف صوب باشد، این از مقوله بله کیف هست، مربوط به صوب، ربطی به اوصاف خود مصلی نداره. بعضی ها اینجور تعبیر کردن، ظاهرا مرحوم آقای حکیم اینجور توضیح دادن که مثلا این خیاطت به عنوان وصف قائم به صوب هست، در حالی که بودن در مکان از مقوله عین هست، وصف قائم به خود مکلف هست، به خود عبد. معلومه که اینا با هم دیگه تغایر در وجود دارن. اشکال اول که اشکال در مثال باشه اینه که مثال از محل نزاع خارجه، ربطی به محل نزاع نداره. علاوه بر اشکال در ناحیه مثال، فرمودن این که کسی ادعا بکنه، حالا شاید ممکنه اینجور باشه، اون کسی که گفته این گفته کون در مکان، نهی بکنه از کون در مکان، شاید مقصود این باشه که تصرف در اون مکان خاص باشه. اگه متعلق نهی بودن در مکان باشه، یعنی تصرف در مکان، حرکات مطلق، حرکاتی که شخص در مکانی مثل خانه زید که خانه خودش خانه خود مولا بود، گفته در این خانه قرار نگیر دیگه، بدون اجازه من بخوای در این خونه قرار بگیری، تصرف کنی، هر گونه تصرفی بخوای بکنی، این محل منعه. اگر مثال بخواد اصلاح بشه، باید اینجوری مثلا حساب بکنیم که این مولا نهی کرده است از بودن در این مکان، تصرف در این مکان، به ای نحوین کان، از جمیع حرکات در این مکان خاص، دار خاص نهی کرده، در این حال امر به خیاطت کرده. خیاطت رو بخواد که یک نحو تصرف هست، یک فعلی هست، یک حرکت خاصه هست، این حرکت رو بخواد در دار خاص بخواد انجام بده. حالا اگه فرض کنیم ترکیب اتحادی باشه در این مثال، این که مستدل ادعا می کند که اینجا شخص هم مطیع حساب می شود هم عاصی حساب می شود، مرحوم آخوند فرموده نه، ما این رو قبول نداریم. منع از این می کنه، المنع الا ان صدق احد ما، در این مورد شما میگید این شخص در نظر عرف هم مطیع حساب میشود هم عاصی، ما میگیم نه، فقط یکی از اینا صادقه. در اینجا اگر ترکیب ترکیب اتحادی باشد، یا جانب امر مقدم است که در این مورد شخص فقط مطیع حساب میشود لا عاصی، یا جانب نهی مقدم است که در این تقدیر اگر نهیش فعلی باشه تقدم داشته باشد شخص فقط عاصی حساب می شود نه مطیع. فرموده البته این در صورتی هست که مقصود از اطاعت امتثال تکلیف مولا باشد. اگر مقصود از اطاعت امتثال تکلیف مولا باشد، اینجا لا یصدق الا احد الامرین، نه هر دو با هم، یا چون این شی واحد وقتی نتواند هم امر داشته باشد هم نهی، لزوما اما معمول به هست او من ینعن، شخص که عبد که این را انجام داده است یا عاصی حساب می شود یا مطیع. بله، اگر مقصود از اطاعت حصول غرض باشد، تحصیل غرض مولا باشد، نه امتثال الامر، و مورد هم از اعمال توسلی باشد، ممکنه گفته بشود که در اینجا شخص هم عاصی هست، مرتکب کار حرامی شده است، عصیان کرده است نهی مولا را، ولی در این حال اون فعلی را که انجام داده است محصل غرض مولا هست، ولی نه اینکه مأمورم ببود. صرف جمع شدن حصول غرض با ارتکاب معصیت، اینکه دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی نمیشه. اگر شما می توانستید امتثال الامر را، اطاعت به معنای امتثال الامر را در کنار عصیان و نهی فعلی می توانستید این را توجیه بکنید، بله درست بکنید این را، بله این شاهد می شود. ولی اینجا ما این را قبول نداریم. اینجا می گیم که اطاعت به، اگر اطاعت به معنای امتثال باشد، این فعل یا مصداق اطاعت هست یا مصداق معصیت هست، جمع بین این دو نمیشه. ولی امتثال، ولی اطاعت به معنای حصول الغرض، بله قابل جمع، ولی اون نقشی هم نداره، اثری بر اون مترتب نمیشه. روی این حساب فرمودن اشکال به این علاوه بر مناقشه در مثال، اشکال اینه که المن الا عن صدق احد ما، اما الاطاعه به معنی الامتثال فیما قلب جانب الامر، جانب امر غلبه داده شده یا قلبه، اول اسیان فیما قلب جانب النهی، چرا؟ لما عرفت من البرهان علی الامتناع، چون وقتی که دلیل بر امتناع اینو با هم دیگه فعل واحد نمیتوانه جمع بشه، اینجا یا امر داره یا نهی داره دیگه، دوتا که با هم نداره. نعم لا بحث به صدق الاطاعت به معنی حصول الغرض، این غرض با عصیان جمع بشه، ولی عصیان فی توسلیات، اونم در عمل توسلی، و اما فی العبادات، در اما اگه عمل عمل عبادی باشه، حتی اطاعت به معنای حصول الغرض هم با عصیان جمع نمیشه، چون در صحت عبادت مقربیت الی المولا دخالت داره، شرطیت داره، در جایی که نهی واصل شده باشه این عمل صلاحیت تقرب را نداره. و اما فی العبادات فلا یکاد، در عبادات حتی در کنار عصیان حصول الغرض هم اتفاق نمیفته، فلا یکاد یحصل الغرض منها الا فیما صدر من المکلف فعلا غیر محرمن، در جایی که عملی صادر بشود به صورت حکم فعلیش غیر حرمت باشد و غیر مبغوض علیه، به نحو غیر محرم و به نحو غیر مبغوض صادر شده باشد، و الا اگه به وجه مبغوض صادر شده باشد دیگه این عمل غرض از امر هم حاصل نمی شود به وسیله این عملی که مکلف انجام داد. پس این وجه دوم هم که برای جواز اجتماع امر و نهی مطرح شده، این وجه هم تمام نیست. وجه سوم که وجه مهمیم هست، مشتمل بر مباحث مهمه هم هست، اینه که بله، اینه که استدلال کرده اند به وقوع اجتماع امر و نهی در شرعیات در موارد عبادات مکروهه، در مثل صلات و صوم در بعضی از موارد هم صحیح هست و امر دارد از جهت یا امر استحبابی یا امر وجوبی، ولی در کنار او کراهت هم دارد. از وقوع اجتماع حکمین مختلفین فی بعض الموارد استفاده شده که پس اجتماع امر و نهی در حتی در مورد ترکیب اتحادی ممکن است، چون عدل و دلیل بر امکان شی وقوع شی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.